جلسه ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، اون حالتی که در دکارت شکل گرفت از نظر اندیشه، در این حال که تعدد عوالم محفوظه، مطابقت هم هنوز محفوظه، مطابقت با واسطه است دیگه، مطابقت بی واسطه نیست. یعنی ما از اون جایی که دیگه به حس اعتماد نداریم، یعنی اعتماد به حس از بین رفت، ما از طریق حس بی واسطه با اشیا مواجه بودیم، حالا چون اون از بین رفت ما یه فیلتر باید داشته باشیم، با اون فیلتر ما با اشیاء محسوس سر و کار پیدا میکنیم. اون فیلتر ایده ها هستن که از علم الهی آمدن در علم انسان، در ذهن انسان مستقر شدن و ما از طریق اونها با اشیا روبرو هستیم. اون وقت همه اشیا رو دکارت به امتداد فرو میکاهد، میگه امتداد ایده است. ایده است، یعنی حقیقت اشیا از طریق ایده امتداد بر ما حاصل میشه. یعنی دیگه اشیا هیچ هویت دیگه ای ندارن جز امتداد. ببین الان ابجکتیو چی شد؟ یعنی شما دیگه سوبرنوعیه ندارید. سوبرنوعیه نیست. سوبرنوعیه وقتی بود که شما قائل بودی به قوه و فعل، قائل بودی به ماده و صورت. به معنی که ماده را از عالم حذف کردید و عالم شد امتداد. وقتی حکما میگفتن جسم چیه، در تعریف میگفتن جوهرون قابل و ابعاد ثلاث، قابل یعنی یه حیث قابلی تو جسمه که اگه اون حیث قابلی نباشه جسم مبدل میشه فقط به امتداد. یعنی جسم طبیعی مبدل میشه به جسم تعلیمی. شیخ اشراق جسم طبیعی رو مبدل کرد به جسم تعلیمی. شیخ اشراق با انکار ماده به عالم امتداده، به عالم چیزی جز جسم تعلیمی نیست. دکارت عیناً همین کارو کرده. دکارت هم با انکار ماده جسم طبیعی رو به جسم تعلیمی مبدل کرد. وقتی جسم طبیعی رو انکار کردی، یعنی جمیع صور نوعی در جهان اصالت خودشون از دست میدن، یعنی اینا دیگه میشن امور طبعی. این تصرفه در عالمه. شما در صور اشیا و تبای اشیا تصرف میکنی، میگی بنابراین حقیقت جسم چیزی جز امتداد نیست. وقتی حقیقت جسم مساوی امتداد شد، کدوم علمه که میتواند از احکام از عوارض ذاتی امتداد بحث کنه؟ هندسه. بنابراین علم طبیعت مساوی میشه با علم هندسه. ببین این کوژیتاره ایناست. کوژیتاره که من تصرف میکنم در اشیا، اینجوری تصرف میکنم. بنابراین فرو میکاهد جمیع ابعاد موجود را به اون امری که اون امر متعلق فکر بشره و اون حس امتدادی. حالا هندسه به عنوان علم پیشینی، شما میتونید به نحو پیشینی درباره اشیا بحث کنید. اون وقت در نامه‌ای که به مرسن مینویسه، مرسن دوست نزدیکشه دکارت، تمام این بحث‌های دکارت هم مرسنه که این بر اونور منتشر میکنه، به مرسن مینویسه اکنون من در موقعیتی هستم که از علم طبیعت مقصودی جز علم هندسه ندارم. یعنی یک شیخ اشراق هم کارو میکنه. شیخ اشراق هم ماده رو منکر میشه، جسم میشه جسم تعلیمی. بعد حالا ملا صدرا در شرح حکمت الاشراق به اینجا که میرسه میگه عجب کاری کردی شیخ اشراق، تو که چه تصرفی در طبیعت کردی، در این صورت با تصرف شما صور نوعیه از بین میره و طبیعت معروض علم ریاضی میشه. البته مولا صدر هم وقتی که اینا رو داشت به شیخ اشراق میگفت، دکارت اونور اون حرفا رو میزد. یعنی مولا صدر به دقت متوجه شد که اگر انکار ماده بکنی علم طبیعت دیگه نداری، صور نوعیه نیست، صور نوعیه میشه اعراض. این کار رو که دکارت، خب این تصرف منتها دکارت این کار کرد، منتها شیخ اشراق که دنبال این نبود که عالم رو به نحو ریاضی تفسیر کنه، اون میخواد اینها رو رها کنه برو به عالم مصول و دنبال قضیه خودش بود. از طبیعت عبور کنه برو بالا، برو به اربابش، ارباب انواع برسه. بله، ولی دکارت نه، دکارت مستقره در طبیعت و عالم رو به نحو ریاضی توضیح داد. این تصرف دیگه، یعنی با این اتفاق افتاد. خب حالا اون تمتمتا که جلسه قبل عرض کردم و اون فکر پیشینی و اون بحث ایدئالیسم و اینا، حالا کم کم به هم ربط پیدا میکنه که وقتی میگیم بنیانگذار ایدئالیسم دوره مدرن دکارته، یعنی اون ایده، او ایده را آورد به ذهن و با شهود عقلی امکان بحث از اشیا را به نحو تازه فراهم کرد. منتها هنوز همونطوری که عرض میکنم مطابقت حذف نشده، مطابقت شده با واسطه. یعنی شما دیگه نمیتوانی مستقل از اندیشه من درباره اشیاء حکم کنی. مستقل معناش اینه، یعنی شما هر حکمی در درباره اشیاء میکنی رنگ و بوی بشری داره، رنگ و بوی ذهن بشر داره. به عبارتی اگولایکه. بشر ماننده. این حالتو داره. بله دیگه، یعنی دیگه علم الهیانه تموم شد. بله یعنی اون اتفاق تموم شد. یعنی حالا ما هستیم و ایده های ذهن، و با این ایده های ذهن نسبت به عالم خارج حکم میکنیم. ما تو هنوز نسبت به عالم خارج داریم حکم میکنیم. بله.
بعد اینجا تفاوت
پس
کانت چی میشه؟ این نسبت
بین ایده ها و آنها
کانت برقرار میکنه چجوریه؟ خب حالا کانت هم میرسه. اصلا همین اصلا قبل از کانت مهم الان با توجه به اون پرده که ما فهمیدیم اون
از اونجا دیدیم. اینجا الان کلا کار دکارت ندارم. نسبت ایده های دکارت و آنها خارج چی میشه؟ ایده های دکارت مرآتن. یعنی شما جهان رو در مرآت شهود میکنید. یعنی دکارت کاملا در فضای اشراقی حرف میزنه. دکارت جزوئیته، دکارت در مدرسه جزوئیت ها درس خونده، جزوئیت ها یه شاخه هست از مسیحیت که کاملا افلاطونی و اوگوستینی هن. یعنی در فضای اوگوستینی داره حرف میزنه، بنابراین وقتی میگه ایده واقعا نظر به همون ایده ها داره، منتها به نحو مدرن. اینا دیگه حال تو ذهنن. اگر ایده ها انواری بودن که شما اشیاء را در پرتو اون انوار مشاهده می‌کردی، البته اون انوار در علم الهی هم بودن، حالا این انوار در ذهن بشرن و دکارت بهشون میگه با نور فطرت. بارها تعبیر به نور میکنه، میگه ما با نور فطرت اینها رو شهود میکنیم و اشیاء رو با این نور فطرتی که توی این ایده ها هست میبینیم. ملاحظه فرمونی چی شد؟
فرمونی چیزی که از شما فرمونی
نه اصلا کانتی نیست.
یعنی مخواهی مطلب چون من جمعات دکارت بیتیزم میادم احساس میکنم ایشون وقتی داره به بیرون نگاه میکنه میگه اصلا ما سه تا جوهر کلا داریم، این بیرون مثلا این امتداد، اینم مثلا نفسی که حالا البته در مورد نسبت اینا قطعا سوبژکتیو میشه، یعنی نفسی که قرار خدا رو مثلا نسبت بهش برقرار کنه یا طبیعت بیرون امتداد رو که به خود شما تصرف کنه یه ابژه اوبژه بشه. ولی اینکه سه تا مفهوم پیشینی در واقع بهش میگه، این سه تا مفهوم پیشینی مثلا مرآت باشه، اینو از پیش خودتون دفتر پیش فرابودید که
از متن دکارت متوجه میشید؟
نور عقل رو میتونم اینجوری بفهمم، عقل یعنی تاکیدش رو شهود عقلانیه، نه یه مرآت بودنه.
اصلا شهود عقلانی برای دکارت یعنی مرآت، حیث مرآتی داره، یعنی این ایده ها مرآتن که شما عالم رو باش متوجه بشید، یعنی این ایده ها در ذهن ما هستن، جواهر، یه جوهر حقیقتن هست و اونم نفسه، یه حقیقت جوهری هست. ببینید خدا رو میگه، خیلی هم به خدا اعتقاد داره، خیلی هم مؤمنه دکارت، خیلی آدم مؤمنیه، خدا شناسه، منتها ببینید خدا دیگه اون هویت، اون موقعیت رو دیگه نداره. چه تصورات فکری هست؟ یعنی خدا مبدل
شده حضور تمایل درون خودمون ایدار می‌بینیم
دیگه. یعنی ما اگه مفهوم نامتناهی نداشتیم راهی به خدا نداشتیم، ما اگر مفهوم امتداد نداشتیم راهی به جهان نداشتیم، و ما اگر مفهومی از نفس نداشتیم راهی به خودمون نداشتیم. یعنی من خودم را در مرآت مفهوم نفس میفهمم، میشناسم. یعنی همین که ارگوسوم، این من میاندیشم، من میاندیشم یعنی به نحو مرآتی در نفس خودم نظر میکنم و آنگاه خودم خودم را به عنوان موجود دریافت میکنم. ببینید موجود اصیل کوجیتوه، موجود اصیل منه. اگر از خدا صحبت میکنه، اگر از چیزهای دیگه صحبت میکنه، استفاده میکنه، دکارت از اون استفاده میکنه. دیگه خدا برای دکارت اون اصالت رو نداره، ولی خیلی خدا خدا میکنه دیگه. بله، یعنی خدا، بله خدا ابزار میشه. حالا اینا رو نمیگه مثلا العیاذ بالله اینا، ولی ببینید اینجوری میشه. بله ببینید اینا رو من باید اون وقت بیان بشن قشنگ برای شما دکارت. بله اشاره که بخوام ببینید تو اصول فلسفه، یعنی شما اگه اصول فلسفه رو دقیق بخونید، اصول فلسفه دکارت ها، تأملاتش و اصول فلسفه شا، ببینید نه دکارت خوب درس داده میشه، نه کانت خوب درس، اینا که درس داده نمیشه، همینجوری گفته میشه. ما رسوخ در این معانی و مفاهیم که اینا چی میگن، اینا چه طایفه این، اینا مثلا چه طایفه این، اینا این نیست که گفته میشه، این نیست که تو کلاس های ما گفته میشه. ما یک یا دوتا درد نداریم، اون وقت همینجور از پیش خودمون راجعه هم مثلا میگیم. فلسفه غرب تو سنت فلسفه غرب باید فهمید، یعنی ما که الان از دکارت صحبت میکنیم باید جد و آباد دکارت رو بشناسیم. بیان این نشو و نما از کجا پیدا کرده، این از کجا این نضج پیدا کرده. همه اینها برای فهم سنت فکری او، وقتی میگیم در جزوئیت تحصیل کرده، این که فقط این نیست که، یعنی خب جزوئیت چیه، شما باید بفهمی اونجا چی به این میگفتن، چی تو ذهنشه. ببینید کانت با همه ادله خداشناسی مخالفه، برهان وجودی زیرش میزنه، یا وجود و امکان زیرش، همه با اینا هم مخالفه. تا میرسه به برهان نظم، به عظمت یاد میکنه، میگه یه برهان هست، یه برهان هست برای خدا. یعنی اگه میخوایم تو این برهان ها چی بگیم، چیه برهان اصیل، میگه من در مقابل برهان نظم به شگفتی میام که این عجب برهانی. حالا از نظر برهانی و از نظر عقلی قبول نداره، با هیچ برهانی قبول نداره، برهان نظم هم قبول نداره، اما در مقابل برهان نظم به شگفتی میاد. بعد همینا که دنبال کنی میبینی وقتی کودک بود، وقتی کانت کودک بود، مادرش دست اینو میگرفت میبرد تو طبیعت و میگفت پسر جان این درخت رو ببین، پسر جان آسمان رو ببین. مادرش از این خانم جلسه یای اساسی بوده، مادر کان، و شاگرد داشته و جلسه داشته و اینا. بعد این کانت که بچه بوده میبرده و این توضیح میداده نظم رو براش، و این از بچگی عاشق نظم عالم بوده. بعد این میاد در تلئولوژی در نقد سوم، شما ببینید چه عظمتی بر نظم ایجاد میشه در مفهوم نظم. من کاری ندارم و نمیگم مثلا تعلیمات دوره کودکی در اندیشه فیلسوف، من اینا نمیخوام خیلی ربط بود، میخوام بگم فیلسوف یه چیزی نیست که شما مجردش کنی از جمیع شرایط و بعد فکرش رو بذاری جلوت و بگی خب حالا من چرا این حرف رو زده. این اینطوری نیست. وقتی میگیم دکارت فکرش مرآتیه، این تو سنت اشراقی اوگوستین معنی پیدا میکنه. وقت دکارت مدرن سوبژکتیو کوژیتویی با اون که قاطی میشه تلفیق میشه، یه نحو تازه از تفکر رو پدید میاره که سابقه نداره، اصلا سابقه نداره تو تاریخ همچی فکری. یه اولین باره که یکی میگه ایده هایی در ذهن من هست که مرآته، که من تو مرآته اونا عالم رو میبینم، تو ذهن منه. روی پیشینی بالفعل هست. خب اینا رو داره میگه، یعنی میگه جز این رای نیست، اصلا تا این نباشه شما اصلا شناخت نداری، امکان نداره چیزی رو بشه. این جمعه، بله، شما وقتی رجوع کنه به اصول فلسفه که اصول درباره من می اندیشم چی می نیست، میگه من آنگاه خود را در ایده خود مشاهده میکنم، خودم تو ایده خودم. اونطوری کوژیتوش اینطوریه. من تا خب باید اینا دقیق تمام کلمات اینا رو مثلا آدم احسا کنه ببینه و بتونه نظر.
پس کلا نگاه پیشینی به نظر پیشینی با جان
داغ
گرفتن به دکارت
برمید. من تا پیشینی دکارت از زمین تا آسمون پیشینی کانت فرق میکنه، و پیشینی کانت اصلا فطری نیست، اصلا بحث کانت فطرت نیست، برخلاف اون که یه عده برمیدارن مینویسن این برمار که کانت فطری گراست، فطری گراست، مطلقا فطری گرانیست کانت، چیز دیگه ایه. منطقه چون ما با این لوگو آشنایی، تا یکی گفت پیشینی میخونم این هم فطرت، این هم لاغ فطرت دیگه، ما همش فطرت، ما که دیگه زحمت خیلی لازم نیست به خودمون بدیم که بریم مثلا ببینیم این واقعا چیه. اون هم فطریه. مثلا هر که گفت پیشینی فطریه، بعد یه معنای از فطرت درست میکنیم که اینقدر عامه که خب همه را الحمدلله دربر میگیره اینطوری. و این اشتباهات گاهی اشتباهات بزرگان ماست، یعنی فکر نکنید مثلا اشتباهات معمولی. بزرگ وقتی اشتباه میکنه خط ایجاد میکنه، یعنی همه را میفتن دنبالش، میگن خب اون گفته دیگه، اون گفته کانت فطریه، وقتی اون گفته کانت فطریه خب اون گفته دیگه، خب اگه میشه اون اشتباه کرده باشه. بعد اشتباه بزرگان خط درست میکنه، جریان درست میکنه و ما را میفتیم توی جریانی. یعنی اشتباه بزرگان بزرگه، بزرگیش بخاطر اینه. بزرگان اشتباه میکنن، خب هر کس اشتباه میکنه، ولی خطر اشتباه بزرگان اینه. به هر حال این معنا هست. اینا که من دارم عرض میکنم با نفس این فیلسوفا اینا قابل اثباته، یعنی چطور من در آوردی نیست. بله، حقیقت، یعنی جوهر حقیقی. ببینید خدا هم جوهره، نامتنای جوهره، انتظار هم جوهره، سه تا جوهره. منتها این سه تا جوهر یه وقت ببینید تعارف میکنیم، تو بحث تعارفاته. دکارت تو تعارف سه تا جوهره، وقتی بر میگردونی که چی میگی؟ میگه کجی تو. خب اگه کجی تو یعنی اگه من میاندیشم پس هستم، پس هر امر دیگری در نسبت با اندیشه من هست، پس تو ثبوتن و اثباتن مقدمی برای هر چیزی. منتها میگه نه، من اثباتن مقدمم، ثبوتن نه. میگه کجی تو تقدم اثباتی داره، ثبوتن خدا مقدمه. یعنی تا خدا نباشه ما نیستیم، ما چی کاره ایم؟ خدا هست، خدا عالم خلق کرده، اینا رو میگه. خب توی اندیشه او یه ذره تعارفاته، خوبه، خیلی هم خوبه اینا، ولی وقتی که دنبال مقاصد فیلسوف میریم میبینیم که دنبال چیز دیگه است. خیلی دنبالی که حالا خدا رو تو عالم نیست. خدا کمک‌کار انسانه برای او. یعنی میگه اگه خدا نبود من تو ادراکاتم به خطا میفتدم. بله، هم میگه خدا نمیذاره شیطان مثلا در من اثر کنه. یعنی خدا محافظه، پشتیبانه. اینجوریه خدا. در این حال خدا هست به همه اینا. یعنی توجه به عرضم یعنی پیش من میان ابژه میشه.
شما فهمیدید که این مفهوم ذهنی در حقیقت یعنی این ایده واسطه شناخت واقع میشه.
بله.
آیا اون واقع خودش روحل میتونه باشه یا نه؟
بله، یعنی جهان امتداد، جهان جوهره، منتها جوهر بودنش بیواسطه بر من حاصل نمیشه، از طریق این ایده میشه. پس من جهان را فرو میکاهم به ایده و در مرآت این ایده بهش میگم جوهر. پس اصلا این جوهریت عالم به واسطه اینه که یه چیزی نزد منه، به نزد کجی تو پیش منه. ولی اگه اینا نبود من هیچ راهی که مثلا جهان جوهره نداشتم. پس شما مرتب میبینید که یه واسطه به نام ذهنیت وجود داره بین ما و جهان. این ایدئالیزمه. یعنی شما وقتی به جایی رسیدی که آگاهی شد آگاهی مقوم، آگاهی مقوم یعنی آگاهی شما شد مقوم اشیاء، اشیاء به شرط آگاهی شما اشیاء اند، اشیاء مستقل از آگاهی شما اشیاء نیستن. این ایدالیزم دوره جدیده. ایدالیزم دوره جدید با این شروع میشه. ببینی انکار عالم خارج نیست، عالم خارج هست، بوده وقتی میخواییم ما بشناسیمش عالم خارج ها دیگه بدون وساطت ذهن نیست. و این ذهن اینطوری نیست که مرآت اونو میاره. این ذهن خودش مرآت داره، یعنی مرآت های خاص خودشو داره و بنابراین اشیا رو فرو میکاهه به این مرآت ها و در سایه او میبینه. از میان این ایده ها بالاخره اون چه که از همه مهمتره امتداده. یعنی شما امتداده که عالم طبیعته، امتداده که میشناسی، امتداده که جهان رو شکل میده. ولی خب امتداد، همه عالم امتداد. پس علم میشه هندسه. خب مواجه با مشکلات میشه، یعنی زمان از بین میره، حرکت و زمان دیگه قابل توجیه نیست. و هندسه که با زمان بعد لایبنیتس میاد این تدارک میشه. ولی میگم یعنی اوله، حالا اول کاره این به این شکل. حالا این میرسه مثلا به بعد جان لاکه، بعد مومه، بعد بارکلی، اونا همین راه میرن. جان لاک میگه خب عالم دو بخشه، یه بخشش که خب امتداد و جوهر و اینا رو قبول داریم، منتها یه اعراض هستن که اینا کیفیات ثانویان و اینا 100% ساخته و پرداخته ذهنن، مثل رنگ و بو و محسوسات. محسوسات اینا ساخته و پرداخته ذهنن، کیفیات ثانویان، اونتا کیفیات اولیه هست در عالم جوهر هست، این مثل امتداد اینا، اینا قبول داره. بنابراین در مقابل دکارت که ایدئالیزمه، ایدئالیسته، و چون هنوز متزلزله بهش میگن پرابلماتیک ایدئالیزم ظنی، ایدئالیزم ظنی مال دکارت، ولی بلاک میگن رئالیست، یعنی قائله که واقعا این، یعنی یه مطابقتی هست میان این ذهن و خارج در کیفیات اولیه، اما در کیفیات ثانویه نه.
اصطلاح
ایدئالیست ظنی رو قبل
کار هم کسی گفته
بود؟ نه، اصطلاح کار شکست راسیونالیست بود تحت پیش اشاره کرد. بله اون دیگه با لایفنیس شکست میخواد دیگه، حالا اون دیگه بله. جان لاک اینجوره، بعد بارکلیه که انکار جوهر مادی میکنه، یعنی میگه کیفیات اولیه ملحق به کیفیات ثانویه، همطور که در کیفیات ثانویه ما نمیتوانیم بحث مطابقت کنیم، کیفیات اولیه هم همینطور. بنابراین وجود دو مرتبه با اندیشه دو مرتبه یکی میشه، یعنی است پرکیپیه، وجود همان ادراک است. منتها ادراک دیگه، ادراک بشریه دیگه، وجود و ادراک یکی میشه و عالم میشه عالم مثال، عالم در عالم است. بله.
بله. با اینکه اینا همشون معقول ثانی هستن، ذهنی هستن، آیا توی این فضا اصلا اینا فرقی بین معقول ثانی فلسفی و معقول ثانی
منطقی هست؟ واقعا اینا تفکیک به طور دقیق نشده، یعنی توی اون که بیش از همه به بحث معقول ثانی و اول نظر داشت که دون سسکاتس بود، خیلی دقیق ابن سینا رو کار کرده بود و میفهمید. بله مثلا وقتی وحدت رو مطرح میکنه، وحدت رو به عنوان معقول ثانی مطرح میکنه، خب معلومه معقول ثانی فلسفیه، منتها این که حالا اینا بیاد از تفکیک بکنه بین منطقی و فلسفی، نه.
خود ابن سینا
چند ابن سینا نه، این که بگه که این منطقیه این فلسفی، اونم نیست. در ابن سینا تفکیک نشده، در اونم در قبولا تفکیک نشده. این تفکیک ها از خالی نصیر شکل گرفته.
تعبیری از افراد منصفات دیدم که میگفت مشکل بارکلی و امثال این ها خلیط بین این معقول ثانی منطقی با فلسفیه. اگر این فرق بین این دوتا رو چنید، بعضی از مشکلات این ها حل میشد.
دقیق نمیدونم حالا مرادشون بارکلی بارکلی که نمیشه این حرف رو خیلی من بارکلی،
یعنی ترکیب این محفل اول دوستانی چطور؟
بله مشکل کانت رو این میگن، به کانت اینا نسبت میدن، بیشتر به کانت، یعنی این مطلب رو مرحوم استاد ما مطهری هم همینطور میفرمودن که کانت خلط بین معقول اول و ثانوی اینها کرده. البته به نظر ما اینطوری نیست، ولی نظر آلون اینجوریه در مورد کانت، ولی به بارکلی و اینا اینجوری نمیده، یعنی ربطی به اونا نداره. اونا اصلا بارکلی که اصلا با معقولات ثانی کاری نداره، اصلا جوهر عالم منکره و میگه اصلا جو ماده‌ای تو کار نیست، هرچی از ادراکه اونا ادراک حسیه، ادراکات حسیه، و بعد تمام مفاهیم معقول رو به حس برمیگردونن دیگه، یعنی ریشه اصلا به حس، یعنی معقولی اصلا معقولی قائل نیستن که بخوان معقول اول باشی یا معقول ثانی، نومینالیستن و بعد هم اصالت حسی. حالا بارکلی که اینجوری، حالا اگر کانت بگیم، خب کانت فرق میکنه. حالا این بحث رو رسه به کانت. کانت همونطور که عرض کردم میرسه به این که علم به عالم واقع را انکار میکنه. خب علم به عالم واقع یعنی مطابقت انکار میشه دیگه، و بر اساس بحثایی که کردم این مطلب اینطوری میشه. خب اگر علم به عالم واقع انکار شد، پس تکلیف ضرورت و کلیت یا تکلیف علم، تکلیف علم چی میشه؟ خواجه نصیر در کتاب تجرید الاعتقاد جوره بحث فلسفی دارن میگه، وقتی میرسن به بحث وجود ذهنی و عینی میگن و ینقسم الی خارجی و ذهنی، موجود تقسیماتش میگن، میگن و ینقسم الی خارجی و ذهنی و الا لبطلت الحقیقیه، موجود تقسیم میشود به خارجی و ذهنی و الا لبطلت الحقیقیه. یعنی اگه وجود ذهنی نباشه لبطلت الحقیقیه، و وجود ذهنی چیه؟ ماهیته. یعنی همون ماهیت که در خارجه اگر به کون ذهنی تحقق پیدا نکنه لبطلت الحقیقیه. بنابراین ما یه قضایای ضروری و کلی نداریم، این فرمایش خواجه است و درست، یعنی اون ماحصل تاریخ فلسفه است لبطل الحقیقی. حالا کانت چی میگه؟ وجود ذهنی، وجود ذهنی پس لبطل الحقیقی. کانت میگه ماهیت تکرار نه، ماهیت به ذهن نمیاد، ماهیت چه خارجی به ذهن نمیاد. حالا که به ذهن نمیاد لبطل الحقیقیه، بس حقیقیه نداریم. خب ولی حقیقیه داریم که، مگه نیوتن حقیقیه نداره؟ مگه ریاضیات حقیقیه نداره؟ مگه علوم کلا حقیقیه؟ پس حقیقیه داریم. پس چیکار کنیم؟ حال شما جو کن. بله؟ خودتون رو بذارید. و فیلسوف و میخواید دوباره تجدید بنا کنید. پس دوباره حقیقی را مطرح کن، دوباره بپرس حقیقی چگونه ممکن است. این سوال کانت. کانت بپرس تمام همت من اینه قضایای تألیفی پیشینی چگونه ممکن است. این پروژه کانت در نقادی عقل محض، قضایای تألیفی پیشینی چگونه ممکن است، یعنی حقیقیه چگونه ممکن است. تألیفی پیشینی حقیقی، پیشینی، وقتی که کانت میگه پیشینی یعنی ما قبل تجربه، این ما قبل، ما قبل زمانی نیست، ما قبل زمانی نیست. فکر نکنیم یعنی ما یه چیزایی هست از پیش از نظر زمانی داریم، بعد یه چیزی هم هست به نام تجربه که زمانیه و اینا مقدمن از نظر زمانی، از نظر رتبی مقدم بر تجربه است، اینا تقدمشون تقدم رتبیه. میخواد بگه که ضرورت و کلیت که تو تجربه پیدا نمیشه، پس اگر ضرورت و کلیتی داریم مربوط به امری است غیر تجربی. این غیر تجربی روش میگه پیشینی. ما یه امر غیر تجربی داریم، یعنی امر محض، یه امر محض داریم که تو تجربه نیست، ما قبل تجربیه. پس مراد کانت از پیشینی کلی و ضروریه. این پیشینی یعنی قبل تجربه، پیش از تجربه. این پیشینی معنای زمانی نیست و هر جا میگه پیشینی یعنی ضروری و کلی. پس قضایای تألیفی پیشینی، قضایای تألیفی ضروری و کلی چگونه ممکن است؟ چرا؟ به خاطر اینکه تو تجربه پیدا نمیشه. چرا تجربه پیدا نمیشه؟ چون ماهیت به ذهن نمیاد. بنابراین هر چی به تجربه رجوع کنی به ماهیت رجوع نمیتونی پیدا کنی. وقت ماهیت پیدا نمیکنی ضرورت و کلیت هم پیدا نمیشه. پس پرسش کانت پرسش ما بعد از طبیعت به نحو تازه. شما قضایای حقیقی رو بذارید کنار، دیگه ما بعد از طبیعت دارید؟ متافیزیک دارید؟ متافیزیک همش قضایای حقیقی است. علم ریاضی قضایای حقیقی است. علم طبیعی قضایای حقیقی است. قضایای حقیقی اساس تمام معرفت بشری. پس اگر این سوال داره تکرار میشه، یعنی سوال متافیزیک به عنوان بنیاد آگاهی مجددا داره طرح میشه. کانت داره بعد از ارسطو، بعد از ارسطو برای نخستین بار این مطلب دوباره داره طرح میشه. پس این بحثا، یعنی تمام این بحثا متافیزیکه. وقتی دکارت سوژش کوژیتو میشه، وقتی دکارت سوژش میشه کوژیتو، این تغییر در موجوده، یعنی موجود حالا به نحو کوژیتو ظاهر میشه. خب موجود به نحو کوژیتو یعنی تغییری در احکام موجود به ما و موجود در رخ میده. این که ما تصور کنیم فلسفه جدید معرفت شناسی، بعضی هم میگن آه فلسفه جدید معرفت شناسی، معرفت شناسی نیست فلسفه جدید. اصلا این معرفت شناسی، این همه تأکید بر معرفت شناسی، این معرفت شناسی، معرفت شناسی، یعنی قطع معرفت از بنیاد خودش. آه یه چیزی تو وجود اتفاق افتاده، بعد معرفت به دنبال اون مطرح شده. یه چیزی تو وجود اتفاق افتاده، یه چیزی به نام سوژه سابجکت که این شده کوژیتو، این تو وجود اتفاق افتاده. وقتی این تو وجود اتفاق افتاد مطابقت متزلزل شد. هنوز از بین نرفته، مطابقت متزلزل شد، حالا معرفت میشه سوال. وقتی مطابقت متزلزل شد اینه که حالا من چجوری به معرفت واقعی برسم، چجوری معرفت پیدا کنم. یعنی وقتی معرفت متزلزل شد سوال از معرفت مطرح میشه و اون بر اساس اتفاقی که تو متافیزیک میفته. ما متافیزیک اینا هم رو کنار همیگی معرفت شناسه، این فیلسوفای جدید هم معرفت شناسه. خب اینا تحویل پرسش اساسی به پرسش فرعیه و نادیده گرفتن اصل مطلب. وقتی اینطوری شد اون وقت دکارت میگه روش راه بردن عقل متد. اون وقت متد مطرح میشه. حالا میبینه میگه متد و متدولوژی و روش شناسی و روش و روش شناسی و معرفت شناسی، روش شناسی یکی از اصول معرفت شناسی، اینا دائم اینا رو میگیم، دائم اینا رو پشت سر هم میگیم. آقا فلسفه مدرن مبدل شده به متد. فلسفه مدرن شده متد. متد روش نیست، متد هویت فلسفه مدرنه. یعنی حالا دکارت وقتی میخواد فلسفه بگه، فلسفهش متده، ما بعد ترش متد. یعنی این که من کوژیتو رو چجور راه ببرم تا معدی بشه به واقعیت، چجوری از طریق اون ایده ها، من چجوری اون ایده ها رو سامان بدم تا معدی بشه به حقیقت. حالا این سوال مطرحه. چرا این سوال در قرون وسطا مطرح نبود؟ چرا قرون وسطا به متد فکر نمی‌کردن؟ اینا گفتن متد، چون اونجا وریتاسشون مطابقت میکرد با رس. متد خود ذهن با متد حالا نمی‌کنه. حالا که نمی‌کنه متد میخواد. حالا من چجوری پس از چرای برم تا تا به یقین برسم. یعنی بحث متد یه بحث متافیزیکه در اصل. بعد حالا این شده شاخ شاخ شده، حالا شده تو وقتی این شد، حالا تو هر علمی شما متد اون علم حالا مطرح میشه. ولی ما بدون این که توجه به این بنیادو بکنیم همینطور اینا. خب این کاری که با دکارت، حالا کانت این سوالو موجه پس می، پرسش کانت، پرسش ما بعد از طبیعت به نحو تازه بعد از ارسطو بار دیگه مطرح میشه. یعنی وقتی میپرسی قضایای تألیفی ما تقدم چگونه ممکن است، یعنی داریم میپرسیم ما بعد از طبیعه چگونه چجوری دوباره میتونیم ما بعد از طبیعه داشته باشیم، چجوری میتونیم علم داشته باشیم، چجوری میتونیم ریاضیات داشته باشیم. خب این پس پرسش، پرسش اصیل ما بعد از طبیعه است. کانت میخواد بگه که فقط به نحو پیشینی، فقط با پیشینی امکان داره، اپریوری. میخواد بگه، کانت میخواد بگه ما فقط وقتی میتوانیم قضایای ضروری و کلی داشته باشیم که ماهیت اشیاء را انشاء کنیم، انشاء ماهیت کنیم، ماهیت انشاء بشه. ملا صدرام میگه ماهیت انشاء بشه، مدام ملا صدرام همه وجودی میگه انشاء بشه، یعنی او قائل به تعدد عوالمه و عوالم رو بر هم منطبق میدونه، بنابراین اون چه که در عالم واقع رو مجددن به نحو وجود ذهنی انشاء میکنیم، یعنی اونی که هست در عالم خارج دو مرتبه انشاء میشه. کانت میگه نه، ما عالم را نزد خود ریپرزنت میکنیم، یعنی انشاء میکنیم، نمون به نحو مطابقی، چون علم مطابقی محاله، علم مطابقی محاله. پس کی ما میتونیم سخن از ضرورت و کلیت بگیم؟ وقتی به ماهیت اشیا راه داشته باشیم. خب ماهیت اشیا که از خارج نیست، پس ماهیت اشیا باید به نحو اپریوری، یعنی به نحو پیشینی نزد ما انشاء بشه. پس اون که کانت میگه آپریوری همونه که حکما بهش میگفتن ماهیت. آپریوری جای ماهیت رو میگیره. پس کانت میخواد بحثی بکنه که در اون بحث شرط امکان اشیا به نحو آپریوری مورد بحث قرار بگیره. چگونه اشیا میتوانن به نحو آپریوری برای ما حاضر بشن؟ این پروژش. خب وقتی ماهیت رو ما انشاء کردیم، البته وقتی ماهیت انشاء شد ضروری و کلیه دیگه، چون همونه که خودمونه داریم، از خارج نیست که نتونیم احاطه بهش پیدا کنیم. این حالا تمت متا و اونا که بحثاری کردیم، حالا اینجا میرسه درست به نقطه مرکزی ایدالیزم آلمان که اینه. اصلا در بحث بارکلی این مطرح نیست که ضرورت و کلیت چیه. اصلا بارکلی با ضرورت و کلیت کار نداره. اصلا ضرورت و کلیت برای بارکلی مشکل نیست. اصلا میگه خدا اینجوری خواست، جهان اینجوری داره اداره میشه، اونم به خواست خدا داره اداره میشه. کانت میگه اینا که نمیشه به خواست خدا مرتبط کرد، یعنی فلسفه که نیست که. خب بله خواست خدا، خب این باید بتونیم به نحو عقلانی ضرورت کلیت تبیین کنیم. فلسفه که نتونه ضرورت و کلیت رو تبیین کنه ول معطله. حالا برای اینکه این توضیح بدیم، اینه که میشه این میشه ایدالیزم آلمان، ایدالیزمی که سوال پرسه اولش اینه که ضرورت و کلیت چجوری ممکنه، در چه حالی؟ در حالی که علم مطابقی محاله. خیلی پرسش دشواره. یعنی شما خودتون رو بذاری جا کسی که این پرسش رو داره میکنه. چی کار باید بکنه. اون وقت متوجه میشیم بابا اینا فیلسوف هن، اینا زحمت کشیدن، اینا فکر کردن. چون ما خیلی اینا که فیلسوف خواهن خب اینا اگه یه استادی پیدا میشد یه بدایه به اینا درس میداد کلا اصلا مشکلشون برطرف میشون. ولی خب حالا اگه یه جور دیگه نگاه کنیم و اینقدر هم غلیظ نباشه همینطوره ما ترجمه بلدیم. کانت میگه اینجوری. خب این اینا میخواد حل بکنه. در این معنا برای این کار تصرف میکنه در معنای سوژه و ابژه، و سوژه و ابژه به نحو کاملا مدرن با کانت شکل میگیره. یعنی حالا دیگه بعد از کانت که سوژه و ابژه میشه، سوژه و ابژه‌ای که حالا ما به کار میبریم و میگیم این سوژه شد و این ابژه شد و اینا ابژه است و اینا با کانت. ببینید کانت منکر تعدد عوالم نیست. با کانت تعدد عوالم سر جای خودش هنوز محفوظه. علم مطابقی از بین میره. خب علم مطابقی نفس الامر میره در حجاب. یعنی با کانت نفس الامر در حجابه. حجاب کامل. یعنی گوی جوهر قاصق شیخ ارشاد. نفس الامر جوهر قاصق تاریکیه. خب تاریکیه مطلقه؟ نه، تاریکیه مطلق نیست. تاریکیه به نسبه به ماست، به نسبه به عقل مطلق، به نسبه به عالم مطلق. نه تنها تاریکی نیست بلکه روشناییه. او میگه نفس الامر برا ما امکان پذیر نیست، برا خداوند، برا ذات احدیت امکان پذیر است. او مال خودشه، نفس الامر مال خداست. بنابراین شهود عقلی نفس الامر و دریافت نفس الامر بیواسطه اون که شهود عقلی، حالا اون شهود علم حضوری اینا در فلسفه جدید، علم حضوری در فلسفه جدید مطرح نیست. اگه کسی هر فیلسوف مدرن را به علم حضوری خواست توضیح بده، اونجا خلط مبحث شده. نه دکارت قائل به علم حضوریه، نه کانت قائل به علم حضوریه، نه هگل قائل، ابدا و اصلا اینا علم حضوری مطرح نیست. علم حضوری از فیلسوفان اگزیستانس مطرح میشه. علم حضوری، البته مثلا میبینید پاسکال هم قائل به علم حضوریه، منتها پاسکال مقامی در فلسفه مدرن نداره. پاسکال آدم مهم و خیلی علم حضوری و ایناست، ولی او که رقم نزده فلسفه مدرن. در فلسفه مدرن از فیلسوف اگزیستانس به بعد، از کرکگارد به بعد که مجددن حضور، علم حضوری مطرح میشه. من تو قبل از اونم. بنابراین وقتی کانت میگه شهود، شهودش علم حضوری نیست. وقتی میگه خداوند نسبت به موجودات علم شهود داره، شهودی که او میگه مثل شهودی که ابن سینا میگه، شهود عقلیه. مثل شیخ اشراق نیست که علم به علم حضوری عالم بر موجودات باشه، که اون همچه چیزی نیست. پس میگه شهود عقلی ممکنه، منتها شهود عقلی فقط مال خداست. ما در نسبت با اشیا در حجابیم. چرا در حجابیم؟ چرا ما نمیتونیم به علم مطابقی راه پیدا کنیم؟ چون علم مطابقی یعنی علم به حقیقت اشیا. حقیقت اشیا علم نامتناهی میخواد، حقیقت اشیا علم احاطی میخواد. شما وقتی میتونی به نفس الامر اشیا راه پیدا کنی که احاطه به نفس الامر اشیا، بنابراین احاطه یعنی احاطه حد نداره. وقتی احاطه پیدا کردی به نفس الامر یعنی نه یه بعدش، نه دو بعدش، من جمیع جهات و الابعاد. چرا نمیتونیم ما؟ چون متناهی هستیم. ما به لحاظ وجودی موجود متناهی هستیم. کانتینوم. یه موجود متناهی. تو چی کار داری به احاطه به حقایق اشیا؟ حالا حکما میگن والعلم احوال علیان موضوع به قدر طاقت البشریه. مثلا این طاقت یه ذره همچی تعارفه. مثلا این طاقت حد نداره الحمدلله. خب اصلا کانت میگه همش به قدر طاقت. به حیث نه، از نظر کانت به حیث هم نمیاد، به حیث خارج ها، به حیث خارج نمیرسه. اصلا خارج در حجاب مطلق برا ماست. حالا توضیح میدم. بله باید خیلی دقیقه اینا باید بهش توجه بفرمایید. بله حیثیتش عرض میکنم. بنابراین از نظر کانت از اون جهت که ما موجود اینا این بیانات کانت رو در کریتیک میگه، این موجود متناهی فینیت اگزیستنت، این موجود متناهی نمیتونه به اشیا چنان که هست راه پیدا کنه. پس موجود متناهی یه اقتضاعاتی داره که این اقتضاعات لوازم ذات او هستن، از اون جهت که نحوه وجودش متناهیه. پس موجود متناهی از اون حیث که متناهیه لوازمی داره و اقتضاعاتی داره که شناختش متناسب با این اقتضاعاته. بنابراین آگاهی در حدود شرایط و اقتضاعات بشر ممکنه. وقتی آگاهی در حدود یعنی به شرط حدود و اقتضاعات ذات متناهی بشر ممکنه، این که نشد نفس الامر، این شد آگاهی در حدود من. پس ذات متناهی بشر حد آگاهی ماست، حد آگاهی. خب این یعنی این چطوری میشه؟ این چجوری امکان پذیره؟ کانت یه اضافه ای رو بحث میکنه، یه اضافه. بله بله کانت متواضعه، هگل تمام، هگل جهان شموله. کانت همش تذکر به تواضع، به بشر محدود چی میگی؟ حواست کجاست؟ امکاناتتو بفهم، بفهم چی و چه حدی میفهمی. تو حد امکاناتت حرف بزن، اندازه خودت حرف بزن. تو داری یه جوری حرف میزنی که گویی از منظر مطلق میخوای مثلا حقایق اشیا و این چیزا رو بفهمی. اینا روزی تو نیست، در حد خودت، در حد موجود متناهی. خب این موجود متناهی اقتضاعات نحوه وجود متناهی، اینو شما نگاه بکن. کانت میگه آگاهی در حدود اقتضاعات نحوه وجود، صحبت نحوه وجود، صحبت متافیزیکه. موجود یه نحوه وجودی است، نحوه وجود اقتضاعاتی داره. این اقتضاعات را اگر من حیث المجموع لحاظ کنیم، کانت بهش میگه سوژه. سوژه از نظر کانت مقام جمعه، جمیع حدود اقتضاعات و امکانات انسان برای حصول آگاهی. سوژه مقام جمعه، مقام جمع همه اقتضاعات. پس سوژه دیگه این شخص و اون شخص و این فرد و اون فرد نیست، سوژه دیگه جوهر نیست، چون فهم اشیا به عنوان جوهر خودش از اقتضاعات سوژه است. یعنی سوژه است که اشیا را به نحو جوهر میفهمه، بنابراین خودش جوهر نیست. نمیتونی بگی سوژه چیه؟ سوژه هویت استعلایی داره. استعلایی یعنی فروکاسته و اشیاء نمیشه. شما نمیتونی هیچ شیئی را معادل سوژه قرار بدی. پس جمیع امکانات و اقتضاعات این موجود رو یک جا بهش میگه سوژه. در برابر سوژه ابژه هست. ابژه یعنی موجود. ابژه یعنی کدوم موجود؟ اون موجودی که در حدود اقتضاعات بشر و در حدود اقتضاعات سوژه رخ میده، ظاهر میشه. پس حالا ابژه شد شیء، سوژه هم شد سوژه. حالا میگن سوژه و ابژه و اینا، این دیگه به معنای کانتیه. کانت میگه این سوژه که یه موجود متناهیه با نحوه وجودش با اون نفس الامر یه اضافه پیدا میکن، تا این اضافه پیدا نشه امکان آگاهی در کار نیست. آگاهی فرع بر اضافه است. سوژه اضافه به چی؟ سوژه به چی اضافه پیدا میکنه؟ به نفس الامر. اضافه به نفس الامر پیدا میکنه. خب حکمای دیگه هم میگن اضافه. ابن سینا میگه اضافه. ابن سینا وقتی میخواد بگه ما چطور به عالم آگاه میشیم، اول میگه ما یه اضافه وضعی پیدا میکنیم به عالم. این حرف ابن سینا. اضافه وضعی یعنی تو وضع و محاذات نباشه، تو اضافه به وضع و محاذات نشه، ما تو چیزی در برابر ما قرار نگیره، ما نمیتونیم نسبت به علم پیدا کنیم. پس اضافه هست در کار. منتها اضافه که بو علی سینا میگه اضافه اعدادیه. یعنی تا این اضافه نشه، تا این اعداد میکنه آگاهی را، ولا مقوم آگاهی نیست. اضافه اعدادیه. اما وقتی کانت میگه اضافه، این اضافه اعدادی نیست، اضافه تقویمیه. میگه ما نسبت به نفس الامر این سوژه اضافه به نفس الامر پیدا میکنه. این چه جور اضافه ایه؟ این اضافه اضافه تمثلیه، اضافه استهزاریه، اضافه استهزاری. یعنی اضافه پیدا میکنه به نفس الامر آنگاه. این سوژه با این اضافهی که پیدا میکنه نفس الامر را در حدود اقتضاعات نحوه وجود متناهی خودش برای خودش ظاهر میکنه. یعنی سوژه در این اضافه شیئی را می سازه. این اضافه نفس الامر را، یعنی شیء فی حد نفسه را مبدل میکنه به شیء لغیره، یعنی شیء برای ما. در این اضافه نفس الامر مبدل میشه به شیء برای ما. ما شیء برای ما را میشناسیم، نه نفس الامر را. خود نفس الامر ظاهر نمیشه و خود نفس الامر در تاریکیه برای ما. چی ظاهرش میکنه؟ سوژه. نه اینکه نفس الامر رو ظاهر کنه، در نسبتی که با نفس الامر پیدا میشه چیزی برای او ظاهر میشه، یا سوژه چیزی رو ظاهر میکنه که هیچ مطابقتی با نفس الامر نداره. یعنی هویت فی نفسه لنفسه او مبدل میشه به هویت لغیره. پس اصلا به ذات عوض میشه. اون نفس الامر رو اون فی نفسه بوده لنفسه، حالا شد لغیره. پس اضافه استحضاریه یه هویت لغیره ایجاد میکنه. این هویت لغیره را کانت بهش میگه اپیرنس، یعنی ظهور. به این میگه ظهور. شی ظهور میکنه. پس هیچ حیثی از حیثیات نفس الامر به ذهن نمیاد. هیچ حیثی از حیثیات نفس. چون نفس الامر، نفس الامر فی نفسه لنفسه است. فی نفسه لنفسه رو گفتیم. کانت میگه هرگز به ذهن نمیاد. پس تو این اضافه یه هویت اضافی لغیره بر ما حاصل میشه که این اضافی لغیره انشائه. این انشائیه که سوژه در نسبت با نفس الامر ایجاد میکنه. سوژه در نسبت با نفس الامر اپیرنس را انشاء میکنه، خلق میکنه، ریپرزنت میکنه. یعنی اینا که ما داریم میبینیم اینا همش مال نفسه. راهی ما به حقیقت اشیا نداریم. یعنی همه اینا که داریم این نفس الامر و نفس الامرشون پشتشونه. این چیزی که بر ما ظاهر میشه تو اضافه ظاهر میشه. اگه اضافه نباشه هیچی هم ظاهر نمیشه. این اونتولوژی. یعنی شما شعر را در نحوه وجود، نحوه وجود وقتی مطرح شد دیگه معرفت شناسی نیست. معرفت شناسی نیست، شما صحبت نحوه وجود داره. کانت میگه نحوه وجود موجود متناهی سوژه است. سوژه نحوه وجود موجود متناهیه. این وجود موجود متناهی که سوژه است در نسبت با نفس الامر اشیا رو پدیدار میکنه. پس پدیدار کردن کار سوژه است، نه اینکه او شیء پدیدار میشه. او شیء هیچ وقت بر ما پدیدار نمیشه، ما پدیدارش میکنیم. بهش میگیم کن فیکون، بهش میگیم باش. حالا این در حدود توانایی ما، در حدود توانایی سوژه و امکانات سوژه فراهم میشه، حاضر میشه. این مجموع امکانات و اقتضائات سوژه که با اون تجربه میسر میشه. تجربه یعنی چی؟ اون اضافه. اون اضافه تجربه است. اون مجموع اقتضائات سوژه که با اون تجربه یعنی اضافه به نفس الامر امکان پذیر میشه، به اون کانت به اون میگه استعلایی، یعنی ترانسندنتال. بله، ترانسندنتال، مجموع اقتضائات و حدود و امکانات و شرایطی است که نحوه وجود متناهی سوژه در نسبت با تجربه، یعنی نسبت با نفس الامر، به نحوه مقدمه بر تجربه واجده. به اونا میگه استعلایی. پس استعلایی مجموع شرایطی است، خودش صریحا میگه، میگه استعلایی مجموع شرایط مربوط به نحوه وجود سوژه است که با اون تجربه امکان پذیر میشه. بله؟ نه نه نسبت در فهم نتیجه نمیده؟ نه 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 این شخص مثلا سوژه نوع سوژه لابشرطه همه ما سوژه ایم و هیچ کدوم از ما سوژه نیستیم. ما همه در نسبت با سوژه ایم، یعنی سوژه به نحو لابشرط تمام این احکام مال سوژه این لابشرطه. بنابراین همه ما به نحو اینتر سابجکتیویته بین الانفسی همه ما همینا رو داریم، همه ما به یه نحو فکر میکنیم، به یه نحو قضاوت میکنیم، به یه نحو به قضایای ضروری میرسیم. پس بحث سوژه بحث شخص، شخص جزئی نیست.
سوژه دقیقا همون مجموعه
مقام جمعه، نه همون مقام جمعه که کانت بهش من استله
یه وحدتی داره دیگه. وحدت از کجا اومده؟
وحدت اصلا سوژه یعنی وحدت، چون آگاهی یعنی وحدت. ببینید آگاهی یعنی وحدت، آگاهی یعنی وحدت. ابن سینا میگه علم یعنی توحید الکسره تکثیر الوحده در کتاب نفس. توحید الکسره یعنی آگاهی توحید، یعنی شما کسراتتون یکی بکنید، تا کسرات به وحدت نرسن آگاهی نیست. و البته تکثیر الوحده مجددن میتونی آگاهی را حالا چیز ذاتو داری حالا منحلش کنی به جنس و فصل، خب تکثیرش بکن، بعد جنس و فصل داری دوباره. یعنی سیر بین وحدت و کسر. کانت میگه آگاهی این وحدت سوژه اونه که مقام وحدته، یعنی اگه اون نباشه آگاهی محاله، آگاهی محال. پس کانت بنیاد انتولوژیک معرفت شناسی رو بحث میکنه، یا انتولوژی رو به نحو اپیستمولوژیک بحث میکنه. کانت انتولوژی را به نحو اپیستمولوژیک بحث میکنه. بحث کانت معرفت شناسی نیست، بحث کانت انتولوژیه به نحو اپیستمولوژیک. یعنی وقتی میخواد انتولوژی رو بگه از به واسطه انتولوژی میگه، به واسطه اپیستمولوژی میگه. چرا؟ خاطر اینکه ایدئالیسته، یعنی ایدئالیسم که دیگه واقعیت براش رنگ و بوی نفس داره، یعنی رنگ و بوی آگاهی داره، رنگ و بوی مفهوم داره، یعنی واقعیتی دیگه جدای از مفهوم و حس و هویت مفهوم وجود نداره. پس شما وقتی داری معرفت شناسی بحث میکنی که انهو داری انتولوژی بحث میکنی. برای کانت مقام ثبوت و اثبات یکیه، یعنی وقتی اضافه استهزاری پیدا میکنه به نفس الام، در اضافه استهزاری اون شیئی که حاضر میشه هم شیئه، یعنی هم ابژه است، هم هویتش سوبژکتیوه، یعنی در نسبت و در اضافه پدید میاد. بنابراین ابژه برای کانت مقام وحدت ثبوت و اثباته، یعنی شما دیگه مقام ثبوتی مجزای از اثبات نداری. اگرم داری که اسمش از نفس الامر دور از دست رسه، اون به آگاهی در نمیاد، اون پشت قضیه است، اون داخل آگاهی نمیشه. اونجایی میتونی بگی موجود که ابژه باشه. ابژه که ابژه است در اضافه استهزاریه، اضافه استهزاریه اضافه آگاهیه. پس موجود از اون حیث که متعلق آگاهی است برای ما حاصل میشه. پس ما پس دیگه بین موجود و آگاهی فاصله ای نیست. به عبارتی وصف ذاتی موجود آگاهیه، یعنی موجود و آگاهی دیگه از هم جدا نمیشن. این ایده اصلا، یعنی اونتولوژی به نحوه اپیستمولوژی داره بحث میشه، متعید اینا رو نمیبینه اصلا، متوجه اینا هستن، فکر کنم مثلا کان معرفت شناسه، معرفت شناسی داره بحث. معرفت شناسی چیه؟ کشتن از بس گفتن معرفت شناسی، معرفت شناسی داستانی معرفت شناسی. اینا فلسفه غرب نیست. فلسفه غرب اینا. کانت اینه. کتاب کریتیکو باز کنید سر تا پا ببینید معرفت شناسی میگه. این که میگه قضای تعلیف متقدم چگونه ممکن است، پرسش ما بعد طبیعت به نحو تازه لبطلت حقیقیه، حقیقیه که بره ما بعد طبیعت دیگه نداری. خب وقتی اینطور شد ما سوژه و ابژه را به نحو تازه مطرح، حالا ما سوژه استعلایی داریم، سوژه استعلایی. حالا چطوری میشه همچین چیزی که ما با چه مکانیزمی یک همچین آگاهی به دست بیاریم؟ یعنی آگاهی، بله آگاهی ضروری و کلی. حالا میخوام این متنی که دادم بهتون بخون. بله بله، این ترجمه کمپ اسمیته، یه تیکه بسیار مهمیه که حالا اینه که بخونیم شما متوجه، یعنی یه ذره دستمون میاد که کانت والا این طرح کلیشه، طرح کلی. بعد مقداری دقیق تر، یعنی اون معماری که میکنه در کتاب کریتیک یه تلیعش در این بحثیه که دادم بهتون. خب حالشو دارید؟ شما باید دارید. خیلی پس بله شما. پس ما این بحث ها شما الان مطالعه کنید تا جلسه بعد، که ما این رو جلسه بعد این تیکه حتما هم بهتون بیاریم. اونام که ندارم میزنم تکثیر بفرمایید که همه داشته باشن، این رو انشالله جلسه بعد بخونیم این تیکه. خب خسته نباشید. السلام علیکم.